توجه داشت که اگر همچیز روشی، چون بسیار این رو با پرزیدنت ریگان مقایسه میکنن که در واقع با ایجاد یا با ایجاد تصور جنگ ستارگان اتحاد شوروی رو از هم پاشون، باید بگم که این مقایسه ملفارقه، به خاطر اینکه الان ما در روسیه یک مقام سابقه KGB رو داریم و بنابراین این روش قبلا تجربه شده، بنابراین نه فکر نمی کنم که ایشون به هیچ وجه بهتر باشه از خانم.
آقای نفیسی، در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما بین آمریکا و اسرائیل به ویژه در موضوع ایران ما دیدیم که چالش‌های زیادی به وجود اومد و فاصله بین آمریکا و اسرائیل کمی زیاد شد. حتی در مورد عربستان هم فاصله عربستان و آمریکا به ویژه در موضوع برجام کمی چالش برانگیز شد. فکر می‌کنید اگر خانم کلینتون رئیس جمهور آمریکا بشه این چالش‌ها کمتر خواهد شد، آمریکا به عربستان و اسرائیل نزدیک‌تر خواهد شد و اون اختلافاتی که در دوره آقای اوباما با نتانیاهو و عربستان به وجود اومد کمتر خواهد شد، یا همان روند رو خانم کلینتون در صورتی که رئیس جمهور آمریکا بشه همون سیاست آقای اوباما رو در مورد اسرائیل و عربستان دنبال خواهد کرد؟
همینجور که عرض کردم در این تردیدی نیست که خانم کلینتون جهتگیریش نسبت به اسرائیل متفاوت خواهد بود. در دوره 8 ساله پرزیدنت اوباما فاصله بسیار زیاد بود و تنفر متقابل نتانیاهو و اوباما معروف بود. این حالت به کلی از بین خواهد رفت و کلینتون بسیار نزدیک خواهد شد به نتانیاهو و عربستان هم، منتها این که با برجام چگونه برخوردی بکنه این مسئله جداگانه است، به خاطر اینکه دیدیم که هیچ جا در صحبتاش انتقادی از برجام نکرد، صحبت به هم زدن اونو نکرد، صحبت حتی یک نوع اضافه کم کردن اون هم به طور مشخص ما ندیدیم کرده باشه، هرچند که ترامپ از این صحبت ها زیاد میکنه. بنابراین من تصورم این است که سیاست خانم کلینتون با نزدیک شدن به اسرائیل، با کم کردن فاصله ایدئولوژیک و غیر ذالک با عربستان و به طور مساوی با اون چی که در 8 سال گذشته صورت گرفته در مورد ایران تداوم پیدا خواهد کرد.
آیا دوره سختگیرانه تری رو ما باید انتظار داشته باشیم در روابط بین ایران و آمریکا اگر خانم کلینتون بیاد، یا همان سیاست آمریکا رو ما خواهیم دید که در مواردی همراهی میکرد با ایران به ویژه در زمینه برجام؟
اون قسمتی که ایران از اون گله میکنه، یعنی مسئله اینکه دلار هنوز آزادانه در دست ایرانیست، به خصوص در بازارهای آمریکا نمیتونه به هیچ وجه نقش ایفا بکنه، اینجور مسائل تا 4 سال یا 8 سال آینده که خانم کلینتون باشه به هیچ وجه حل و فصل نخواهد شد، چون نظر مثبتی ایشون راجع به ایران به هیچ وجه نداره، یعنی نسبت به جمهوری اسلامی. و به خصوص توجه بفرمایید که حتی وقتی که سلطان عمان مسئله میانجیگری رو مطرح کرد، در 3.5 ماه آخر وزارت خارجه خانم کلینتون بود و ایشون هیچ اقدامی روی اون نکرد تا ریاست جمهوری، تا وزیر خارجه بعدی آقای کری شروع کرد این اقدام رو به دقت و سرعت دنبال کرد. بنابراین نظر من این است که خانم کلینتون برهم زننده برجام نخواهد بود، ولی با کانگرس همکاری خواهد کرد، لحاظ تامین تحریم های جدید، لحاظ این که تحریم های فعلی برداشته نشه، و اصولا از این لحاظ متفاوت خواهد بود، یعنی تفاوت اصولی خواهد داشت با ریاست جمهوری فعلی، که همجور که بارها خدمتون در همین برنامه عرض کردم این فرصت طلایی بود برای ایران که از اون استفاده کنه که شاید اونقدر که لازمه نتونست بکنه.
متشکرم. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آمریکا بود که درباره آخرین تحولات انتخابات آمریکا و به ویژه سیاست خارجی خانم کلینتون با ما صحبت می‌کرد. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم گزارشی خبرهایی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه خبرگزاری آسوشیتد پرس، شبکه CNN و فاکس نیوز میگن دونالد ترامپ ویرجینیای غربی رو خواهد برد. این ایالت 5 رأی الکترال داره. همچنین به گزارش CNN با شمارش 30% آرا در فلوریدا، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ رقابت شانه به شانه‌ای دارن. پیروزی در فلوریدا برای دونالد ترامپ بسیار اهمیت داره. شما میتونید لحظه به لحظه آخرین تحولات و آخرین نتایج و آخرین پیشبینی‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 202-02-2112-2112. شما همچنان شنونده ویژه برنامه زنده و مستقیم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا هستید. در ادامه بخش دیگری از برنامه سیاست خارجی خانم هیلاری کلینتون رو بشنوید از هانا کاویانی. بعد از این برنامه همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ادامه پوشش زنده انتخابات آمریکا رو با کارشناسان پیش خواهند گرفت. فعلا من وحید بورساد از حضور شما مرخص میشم. شنونده یه ویژه برنامه انتخابات از هانا کاویانی باشید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا چه رویکردی در قبال خاورمیانه و ایران خواهد داشت؟ هانا کاویانی در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه انتخابات آمریکا به بررسی سیاست خارجی خانم کلینتون در قبال خاورمیانه می‌پردازد.
بخش اول این گزارش از چالش‌های عمده بین المللی در مقابل دولت آینده آمریکا گفتیم و اینکه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب چگونه با مسائلی چون تنش در روابط با روسیه و گفتگوی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها روبرو خواهد شد. در این بخش اما با تمرکز بر خاورمیانه چند نمونه از موضوعات پررنگ پیش روی خانم کلینتون را مرور خواهیم کرد. خاورمیانه‌ای که سنم وکیل پژوهشگر بنیاد چتم هاوس در لندن درباره آن میگوید
خاورمیانه هیچ وقت در ایجاد چالش‌های تازه برای یک رهبر سیاسی کمکاری نمی‌کنه و متأسفانه هیلاری کلینتون با بحران‌های متعددی در این زمینه روبروه و تصور اینکه از کجا می‌خواد شروع کنه تصور سختیه.
اما هم خانم وکیل هم بسیاری دیگر از ناظران اولویت در فهرست طولانی چالش‌های خاورمیانه‌ای را به سوریه می‌دهند که حدود 6 سال جنگ در آن کشور بیش از 270,000 کشته بر جا گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. در خود خاورمیانه این بحران به قدرت گرفتن گروه موسوم به خلافت اسلامی منجر شده و در سطح بین المللی قاره‌ای مانند اروپا را با بحران مهاجرت روبرو کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا در سال‌های اخیر به دلیل استفاده نکردن از گزینه نظامی پس از استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی به شدت تحت فشار بوده است. اما آنطور که جان تیرمن مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه MIT آمریکا میگوید به نظر نمی آید که هیلاری کلینتون تغییر بسیار شگرفی در این سیاست بدهد اگرچه تفاوت‌هایی با باراک اوباما خواهد داشت.
در استفاده از منابع آمریکا در جایی مثل سوریه کنشگرانه تر عمل خواهد کرد، اما او گزینه‌های زیادی برای دخالت نظامی در خاورمیانه نخواهد داشت و در مناظره دوم هم گفت که از نیروی زمینی در سوریه استفاده نخواهد کرد و این منطقی است چون مردم آمریکا اصلا تشنه جنگ در خاورمیانه نیستند. او همزمان خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع و مسائلی از این دست است که بسیار پیچیده هستند. او می‌خواهد داعش را شکست دهد که روندی بسیار پله به پله خواهد داشت و هزینه انسانی بالایی هم در بر دارد.
بحران سوریه بحرانی چند وجهی ارزیابی می شود. از یک سو این نزاعی بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان مسلحش است. از سوی دیگر کشورهای متعددی هم با حمایت از یکی از این دو سوی نزاع بر پیچیدگی آن افزودند. واشنگتن همواره از مخالفان بشار اسد حمایت کرده. از همین رو سوریه تبدیل به یکی از نقاطی می شود که سیاست خارجی هیلاری کلینتون بار دیگر با چالش مسکو مواجه خواهد شد و از سوی دیگر باید با تهران که به طور مداوم از حکومت بشار اسد حمایت کرده روبرو شود. چالشی که جان تیرمن در آمریکا می گوید همانند بسیاری دیگر از مسائل باید با رویکردی دو سویه برای دستیابی به راه حلی برای آن اقدام کرد.
به نظرم امید است که ایران و روسیه اسد را از قدرت کنار بزنند و این موقعی است که دیپلماسی بسیار پیچیده باید به کار بیاید و در پی این برکناری باید وضعیت سوریه به طوری حفظ شود که عناصر تندروتر در میان شورشیان قدرت را در دست نگیرند. به نظر می آید که هدف این است، اما اینکه چطور می توانند به این هدف برسند، راه‌ها و توجیه‌های متعددی برای آن مطرح شده که معلوم نیست کدام یک عملی باشد. اما مطمئناً درباره ایران، بهانه‌هایی که ظریف و سایرین درباره حضور ایران در سوریه مطرح می‌کنند، در چشم حقوق بین‌المللی و افکار عمومی جهان قابل توجیه نیست. بخشی از این موضوع منزوی کردن ایران و روسیه به عنوان حامیان یک جنایتکار در دمشق است، اما در این حال ترغیب آنهاست به انجام یک اقدام سازنده.
البته دولت آینده آمریکا با تهرانی متفاوت هم روبرو خواهد بود، چرا که حال تهران با دستیابی به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی موقعیتی متفاوت برای خود در منطقه و در سطح بین‌المللی متصور است. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که گفتگوهای محرمانه برای دستیابی به توافق اتمی در زمان وزارت خارجه اش آغاز شد، از این توافق حمایت می‌کند و می‌گوید از آنجا که این توافق به امنیت بین المللی کمک می کند، آمریکا در صورتی که او رئیس جمهور شود به آن پایبند خواهد بود. دنیس راست که از جمله اولین دیپلمات های آمریکایی بود که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکره اتمی را دریافت کرد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره سیاست نامزد حزب دموکرات در این زمینه از یک تفاوت جدی سخن گفته بود.
به نظر من اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهور شود، به تعهداتی که بر مبنای برجام توافق شده پایبند خواهد بود. اما اگر حتی به سخنرانیش در این زمینه گوش کنید، او تأکید زیادی دارد بر اجرای دقیق توافق. او مردد است که اگر ایرانی ها واقعا از پیامد عمل نکردن به تعهداتشان آگاه نباشند، این کار را درست انجام نخواهند داد. در نتیجه به نظرم سیاست در زمینه اجرا و متحد بودن آمریکا همانند این دولت خواهد بود، اما در ادبیات رسمی حساسیت کمتری درباره تفسیر این گفته‌های تندتر در ایران وجود خواهد داشت. دولت اوباما به نظر می‌آید خیلی محتاط است که با گفته‌های تندتر فرصتی به تندروها در ایران ندهد که از آن سوء استفاده کنند. به نظرم دولت کلینتون در این زمینه حساسیت کمتری خواهد داشت. ایرانی‌ها ذره‌ای حساسیت درباره گفته‌های تحریک‌آمیزشان علیه ما ندارند. من نمی‌دانم چرا باید در این زمینه حساس باشیم. هر دو طرف منافعی در اجرای توافق دارند و ایرانی‌ها باید متوجه شوند که ما وقتی می‌گوییم آنها باید به تعهداتشان پایبند باشند، جدی هستیم.
به نظر بسیاری از تحلیلگران، هیلاری کلینتون در حالی به توافق اتمی با ایران و اجرای آن پایبند خواهد بود که باید با موضوع همسایگان و رقبای ایران در منطقه هم روبرو شود. کشورهایی چون برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در دوران مذاکرات اتمی و دستیابی به توافق از رویکرد آمریکا به نوعی ناراضی بودند. حال آنطور که سنم وکیل در لندن میگوید، خانم کلینتون فرصتی برای بهبود این وضعیت دارد.
Well, I do think she has an opportunity because President Obama has walked back from those traditional.
به نظرم خانم کلینتون یک فرصت در این زمینه داره، چرا که باراک اوباما به نوعی از اون روابط سنتی عقب‌گرد داشته و آشکارا انتقادهایی رو مطرح کرده. کلید این ماجرا هم آشکار بودن این انتقادهاست، چرا که به طور خصوصی به نظرم پس زمینه این روابط همچنان قوی هست. در نتیجه هیلاری کلینتون یک در باز پیش روش داره که میتونه از اون استفاده کنه. به نظرم او با تمام وجود تعهد آمریکا به برجام رو ادامه خواهد داد، اما در عین حال بسیار سنتی تر در قبال متحدان آمریکا در خلیج فارس و اسرائیل اقدام خواهد کرد. به نظرم اون تنش شخصی که باراک اوباما اون رو با خودش آورد دیگه وجود نخواهد داشت.
از جمله دیگر مسائلی که در همین زمینه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب شدن باید به آن رسیدگی کند، جنگ یمن است که در راستای همان رقابت منطقه‌ای هم ارزیابی می‌شود. جنگی که شیعیان مسلح حوثی که گفته می شود از حمایت ایران هم برخوردارند در یک سوی آن و عربستان سعودی و کشورهای متحدش در سوی دیگر آن هستند. آمریکا هم از جمله کشورهایی است که این روزها به دلیل ارسال سلاح به عربستان سعودی پایش به این جنگ باز شده و مورد انتقادهایی هم قرار گرفته است. رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان به جز یمن در سوریه، عراق و افغانستان هم مشهود است. رقابت‌هایی که به قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور و نزاع آشکار بدل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه با نشریه اتلانتیک گفته بود اگرچه آمریکا ایران را به متحدان سنتیش ترجیح نخواهد داد، اما ایران و عربستان سعودی باید بتوانند منطقه را بین خود تقسیم کنند و به نوعی به یک صلح سرد برسند. برخی از ناظران مانند دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز معتقدند این روی کرده باراک اوباما با ریاست جمهوری خانم کلینتون ادامه نخواهد یافت.
همچنین به نظرم خانم کلینتون با رژیم‌های میانه روی عرب منطقه ارتباط برقرار خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که اتحاد آمریکا با این کشورها را تقویت کند. کشورهایی که در این سالهای اخیر خیلی عصبانی هستند که آمریکا آنها را فراموش کرده و از آنها حمایت نمی کند.
البته رویکرد دیگری هم هست که معتقد است هیلاری کلینتون در صورت ریاست جمهوری باید تصمیمی اساسی درباره رابطه آمریکا با متحدی سنتی چون عربستان سعودی بگیرد. از آن جمله جان تیرمن در بوستون است که با تاکید بر اینکه تحلیل چشمانداز روابط واشنگتن و ریاض ساده نیست، اما پیش بینی نوعی حفظ وضعیت موجود را هم می کند.
The question is really for her now. Does the United States continue to support Saudi?
سوال کنونی برای او این است که آمریکا هم اکنون واقعا در حال حمایت از دخالت نظامی سعودی ها در یمن است و باید دید که آیا او از رویکرد خصمانه سعودی ها علیه ایران به طور کلی حمایت می کند یا خیر. وضعیت در سوریه هم به نوعی نتیجه حمایت سعودی ها و سایر کشورهای حاشیه خلیج، خصوصا قطر، امارات و کویت از برخی عناصر بسیار تندرو در سوریه است که برای برکناری اسد تلاش می کنند. اسدی که متحد ایران است. در نتیجه ما موضوعات متعددی با سعودی ها داریم. به اینها موضوع قیمت نفت را هم اضافه کنید. و مشخص نیست کلینتون در این زمینه ها چه خواهد کرد. حدس من بیشتر به سمت حفظ وضعیت موجود می رود. اما باید به بدرفتاری سعودی ها هم رسیدگی شود.
همه این چالش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، موضوع گروه مرسوم به خلافت اسلامی یا داعش را هم باید اضافه کرد که مذاکره دیپلماتیک با آن قابل تصور نیست و هیلاری کلینتون هم مانند هر سیاستمدار دیگری وعده مبارزه با داعش و ریشه‌کن کردن آن را داده است. خانم کلینتون در جریان کارزار انتخاباتی خود یک بار گفته بود که در صورت استفاده از ابتکار و اعتماد به نفس، آینده بیشتر ترکیبی از فرصت‌ها خواهد بود تا تهدیدها. حال باید دید او در صورت رسیدن به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور چگونه با این گونه جهان‌بینی آینده آمریکا و سیاست خارجی آن کشور را رقم بزند.
ساعت 4:22 به وقت ایران. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم، شنونده ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا هستید. آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تدریج در حال شمارش و اعلامه. همکارم حسن جعفری در استودیو همراه من، تازه ترین خبرها درباره شمارش آرا رو به من بگو.
اجازه بده سلام عرض کنم به همراهان و مخاطبان عزیز رادیو فردا. از 50 ایالت آمریکا در حال حاضر 12 ایالت رأی‌گیری به اتمام رسیده. مهلت رأی‌گیری و حوزه‌های رأی‌گیری بسته شده. رسانه‌ها در حال انتشار پیش‌بینی‌های خودشون هستند در مورد نتایج مقدماتی که در این ایالت‌ها منتشر شده. پیش‌بینی کردن رسانه‌های معتبر آمریکایی که دونالد ترامپ در 3 ایالت، ایالت‌های ایندیانا، کنتاکی و ویرجینیای غربی به پیروزی رسید و هیلری کلینتون هم ایالت ورمونت رو برده. همچنین باز هم بنابر پیشبینی رسانه‌ها در ایالت مهم فلوریدا در حال حاضر نزدیک به 70% آرا شمرده شده و دو نامزد اصلی رقابت شانه به شانه‌ای داشتند تا دقایقی پیشتر. الان گزارش‌ها حکایت از پیشتازی هیلری کلینتون داره. پیروزی در این ایالت برای دونالد ترامپ اهمیت ویژه‌ای داره. به این ترتیب و با احتساب این پیشبینی‌ها، دونالد ترامپ تا الان 24 رأی الکترال رو کسب کرده و هیلری کلینتون 3 رأی الکترال رو. همینطور که انتخابات در جریان هستش، لحظه به لحظه جزئیات بیشتری رو برای شما خواهم گفت.
خب گویا در کالیفرنیا هم تیراندازی شده.
بله، در یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا، یعنی دقیقاً در جنوب لس آنجلس که مرکز این ایالت هستش، در 40 کیلومتری در یک شهری به نام آزوسا، یک تیراندازی در نزدیکی یکی از محل‌های رأی‌گیری، یعنی در نزدیکی یک مدرسه که به محل رأی‌گیری اختصاص یافته بود، تیراندازی روی داده که 4 نفر مجروح بر جای گذاشته. 3 نفر از این مجروحان که به بیمارستان منتقل می‌کردن، یکی از مجروحان جان باخته درست هنگام ورود به بیمارستان. پلیس هنوز اطلاعات بیشتری نه در مورد عامل یا عاملان این تیراندازی و نه در مورد اینکه آیا انگیزه و ارتباطی با انتخابات امروز داشته یا نه هنوز نگفته. جزئیات بیشتر رو به محض اینکه دریافت بکنیم حتما خواهیم گفت. فقط گفته شده که بلافاصله بعد از وقوع این تیراندازی، رأی‌گیری در این مدرسه متوقف شده و به مناطق دیگه منتقل شده رأی‌گیری. در یکی دو تا دیگه از ایالت‌ها خبرهای جزئی تری هم اومده، از جمله در اینکه در یک از محل‌های رأی‌گیری در ایالت فلوریدا بسته مشکوکی باعث شد که پلیس دقایقی یا دست کم ساعتی این محل رو، رأی‌گیری رو متوقف کنه و ماموران خنثی‌سازی به این محل اومدند. شبیه به این یکی دو مورد بوده که اهمیت کمتری داشته.
خب انتخابات دیگه هم در حال برگزاری هست همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، از جمله انتخابات مجلس سنا و موارد دیگه. در این باره هم بیشتر میتونید توضیح بدید؟
بله، همزمان با انتخاب رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، شهروندان آمریکا قرار هستش که در این انتخابات امروز 435 عضو، یعنی تمامی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا رو امروز انتخاب کنن. یعنی در واقع در تمامی ایالت‌ها این انتخابات هم برگزار میشه، انتخاب مجلس نمایندگان. از سنای آمریکا 100 سناتور داره که از این 100 سناتور 34 سناتور امروز انتخاب میشن، برگزیده میشن در رأی‌گیری. 12 ایالت آمریکا قراره که فرماندارانشون در انتخابات امروز برگزیده بشن، به اضافه البته 2 منطقه غیر ضمیمه به ایالات متحده، یعنی پورتوریکو و ساموا، که قراره که فرماندارانشون یا رؤسایشون در انتخابات امروز برگزیده بشن. همچنین در 9 ایالت هم قرار استش که امروز شهروندان این ایالت‌ها در صندوق‌های رأی نظر خودشون رو در مورد قانونی شدن مصرف ماریجوانا اعلام بکنند.
ممنونم از همکارم حسن جعفری که همراه ما بودی و در ادامه برنامه با خبرهای بیشتری با شما خواهیم بود. اما درباره سیاست هیلاری کلینتون در قبال ایران با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو میکنیم که از طریق تلفن همراه ماست. سلام میکنم به شما آقای کاظمیان.
سلام، وقت شما بخیر و درود به شنوندگان برنامه رادیو فردا.
پیروزی هیلاری کلینتون چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت؟
خب باید منتظر نتایج انتخابات موند، انتخاباتی که خب به نظر میرسه که با هیجان و شور عجیبی در حال تعقیب هستش با یه مشارکت گسترده که ظاهرا یه رکورد بوده، دست کم در مشارکت پیش از موعد شرکت کننده ها، و به دشواری میشه پیش بینی کرد که آیا هیلاری کلینتون برنده انتخابات خواهد شد یا نه. اما اگر پرسش شما رو مفروض بگیریم پاسخش مثبت هست، اون وقت به نظر میرسه که پیروزی هیلاری کلینتون شاید گزینه مناسبی برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی نباشه. یعنی مطابق صحبتی که آقای خامنه‌ای ابراز کرد چند روز پیش و به طور مستقیم و غیر مستقیم و به تلویح و تصریح مورد تایید قرار داد موازی آقای ترامپ، به نظر میرسه که با توجه به این که هیلاری کلینتون در ادامه دولت اوباما روی کار خواهد اومد، ملاحظات حقوق بشری هیلاری کلینتون بیشتر خواهد بود، بحث تحریم ها رو که خودش یکی از کلید زننده های اصلی اون بود همچنان در راستای البته برجام پیگیری خواهد کرد بخشش رو، و سختگیری ها علیه ایران رو در حوزه انرژی اتمی، در حوزه فعالیت موشکی و به ویژه در حوزه مناسبات تهران و تل آویو، اینها رو همه رو تعقیب خواهد کرد. به نظر میرسه پیروزی هیلاری کلینتون یک نوع گزینه بدتری هست نسبت به ترامپ در قبال هسته از قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی با توجه این که ترامپ مواضع منفی و تندتری برای نسبت به عربستان و همینطور نسبت به حتی سوریه و فاصله بیشتری داره حتی نسبت به کلینتون با اسرائیل و همسویی ظاهرا بیشتری برقرار میکنه با روسیه، در مجموع به نظر میرسه که ترامپ شاید با توجه به بازتولید اون مقوله امپریالیستی امریکا یک گزینه مناسبتری هست برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تا کلینتون.
خب گفتین که مقدار سیاست سختگیرانه تری رو داره هیلاری کلینتون نسبت به برجام، یعنی اون رو کاملا متوقف میکنه به نظر شما؟
نخیر، من گمان نمی کنم که روی کار آمدن هر کدام از این دو گزینه، یعنی چه کلینتون و چه ترامپ، به معنای یک تغییر یا یک جهش ناگهانی در مناسبات امریکا و ایران خواهد بود، بلکه اون چیزی که اهمیت داره اینه که به هر حال هیلاری کلینتون با یک تاکید و اصرار بیشتری هم این روند هویج و چماق مناسبات واشنگتن تهران رو تعقیب خواهد کرد در راستای پسا برجام، اما با توجه به نزدیکی هیلاری کلینتون به اسرائیل و اینکه دموکرات‌ها معمولا نزدیکتر هستن به اسرائیل، به هر حال دغدغه امنیت اسرائیل رو هم خواهد داشت هیلاری کلینتون، و به این معنا سختگیری بیشتری رو متوجه فعالیت موشکی و اتمی ایران خواهد کرد، چنان که در حال در مورد نفوذ ایران در سوریه و همینطور حمایتش از حزب الله لبنان حساسیت بیشتری رو به خرج خواهد داد، ضمن اینکه این فضای پسابرجام رو تعقیب خواهد کرد. این سوی ماجرا سوی دیگرش برمیگرده به گزینه مثل ترامپ که روی کار اومدن اون با توجه به اینکه یک در حال نامزد تاجر هستش و با توجه به مجموعه مواضع جنجالیش، نسنجیدهش و تحریک‌آمیز رعب‌آمیزش، یک گزینه که به تعبیری میتونه این فرصت رو برای آیت الله خامنه‌ای، برای نیروهای امنیتی حاکم بر ایران فراهم کنه که بر طبل شعار مرگ بر امریکا بکوبن، تحقق اون عمق استراتژیک مطلوب نظام رو بیش از پیش در دستور کار خودشون قرار بدن و به نوعی توجیه کنه سیاست‌های هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو برای نزدیک شدن به روسیه و چین و فاصله گرفتن از امریکا و غرب رو، در حالی که روی کار آمدن کلینتون دموکرات به نوعی تداوم سیاست‌های چند سال گذشته دولت اوباما خواهد بود، البته با سختگیری بیشتر، و این دشوار خواهد کرد کار تندروها در ایران رو و جریانی که صلح‌ستیز و گفتگو گریز هست. چرا؟ چون به هر حال خانم کلینتون مجموع سیاست های اوباما و دولت دموکرات پیشین رو به نظر میرسه ادامه بده برای اینکه روند برجام به تدریج شکل بگیره، البته طبیعتاً با حساسیتی که عرض کردم در مورد فعالیت اتمی و موشکی ایران همچنان نشان خواهد داد.
خب اینطور که من متوجه شدم از صحبت های شما، در واقع با روی کار آمدن دونالد ترامپ شرایط برای تندروها در داخل ایران بهتر خواهد شد و این شرایط با روی کار آمدن هیلاری کلینتون چطور خواهد بود برای دولت مردان ایران؟ نگاه اونها چی هستش به این دو نامزد؟
کاملا همینطور است. یعنی من معتقدم که روی کار آمدن ترامپی که موازه جنجالی و تندروانه در ظاهر داره و نسنجیده صحبت میکنه به نوعی باز تولید همون گفتمان تندرو در داخل ایران هستش. بیشتر راضی خواهد کرد تندروها در جمهوری اسلامی رو، اجماعی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره در صورت حاکم شدن ترامپ خواهد شکست، چون به هر حال ترامپ از اروپا به نوعی فاصله خواهد گرفت، اون مشروعیتی که امریکا داره در جامعه جهانی کمتر خواهد شد، در حالی که با روی کار آمدن هیلاری کلینتون و پیروزیش این اجماع همچنان وجود خواهد داشت، اروپا همچنان در کنار امریکا به نظر میرسه قرار خواهد داشت و طبیعتاً پیروزی کلینتون نمیتونه به معنای یک خبر خوشی باشه برای تندروها در جمهوری اسلامی که تلاش میکنن که برجام رو شکست خورده نشون بدن و به هر حال از تعمیر مناسبات تهران واشنگتن راضی نیستن و تلاش میکنن همچنان بر شعار مرگ بر آمریکا تاکید کنن، بر کمل مخاصمه با آمریکا بکوبن.
درسته، ولی برای دولت مردای ایران چطور هستش؟ چون به هر حال تندروها و میتونیم بگیم که دولت متفاوت هستن دیگه، یعنی دو جبهه متفاوتن.
بله، من شاید پرسش شما رو دقیق متوجه نشدم، اما به تاکید به نظر میرسه که روی کار آمدن کلینتون بیشتر مورد رضایت دولت میانه روی روحانی خواهد بود که در صورت پیروزی هیلاری کلینتون به گمان من ادامه دولت روحانی برای 4 سال بعد هم تقریبا بیش از پیش قطعی خواهد شد، اما پیروزی ترامپ اون وقت شاید حتی انتخابات ریاست جمهوری ایران در 4 سال بعد رو هم از خودش به نوعی متاثر کنه و شاید یک گزینه تندرو یا رادیکال و تحریک‌آمیزی رو مثل احمدی نژاد یا مثل جلیلی در ایران رو بیش از پیش برجسته کنه یا دست کم توسط تندروهای تندرو به حال بیش از پیش مورد تشویق قرار بگیره. اما اگر کلینتون به برنده ی انتخابات مهم امریکا باشه، به نظر میرسه که نه تنها شانس دولت روحانی رو برای تداومش برای 4 سال بعد افزایش خواهد داد، بلکه چون در راستای سیاست‌های دولت اوباما فعالیت خودش رو ادامه خواهد داد خانم کلینتون، به نظر میسه بیش از پیش همسو خواهد بود با دولت میانه رو و اعتدال روحانی که واقع گرایانه داره به تحولات بین المللی نگاه میکنه.
ممنونم از شما آقای کاظمیان، باز هم همراهتون هستیم در ادامه برنامه. و ما نتایج اولیه شمارش آرا در برخی از ایالت ها نشون میده که 7 ایالت دیگر رو کلینتون در واقع برده آراشو و 3 ایالت دیگر هم ترامپ، اما هیچ شگفتی نیافریدند و هیچ نتیجه مشخصی هنوز نداریم. باز هم در ادامه برنامه اعلام میکنیم نتایج رو. و ما درباره دونالد ترامپ صحبت میکنیم، نامزد حزب جمهوری خواه که اگر رئیس جمهور آمریکا بشه چه تأثیری بر روابط خارجی آمریکا خواهد گذاشت. جمشید زند 2 گزارش تهیه کرده در همین باره که در بخش نخست اون نگاهی اجمالی داره بر سیاست خارجی دونالد ترامپ و در قسمت دوم سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران و خاورمیانه رو مورد بررسی قرار داده که اون رو در ادامه برنامه خواهید شنید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. سیاست خارجی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در قبال مسائل کلیدی در جهان چگونه خواهد بود؟ در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا جمشید زند سیاست خارجی آقای ترامپ را بررسی می‌کند.
ترامپ میلیاردر آمریکایی در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه که از تاریخ 18 تا 21 ژوئیه در شهر کلیولند اوهایو برگزار شد، به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شد. از آن زمان تا کنون و حتی پیش از آن، آقای ترامپ در سخنرانی‌های متعددی که در شهرهای مختلف آمریکا داشته، تلاش کرده است دیدگاه‌های خود را در مورد سیاست خارجی کنونی آمریکا و آنچه که وی در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهد داد برای رأی دهندگان آمریکایی توضیح دهد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
تو سیاست خارجی من، منافع مردم آمریکا و امنیت آمریکا همیشه در اولویت خواهد بود. همه اینها باید اولویت اول باشند. این یک باید.
دونالد ترامپ در سخنرانی روز 22 آوریلش 5 ضعف اساسی در سیاست خارجی دولت باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه این کشور در جامعه جهانی خواند و گفت:
منابع و امکانات ما کاملا بیش از حد مصرف شده. رئیس جمهور اوباما با تضعیف اقتصاد ما نیروهای مسلح ما رو هم ضعیف کرده. اوباما ما را با هزینه‌های بیفایده فلج کرده. بدهی بسیار زیاد، نرخ رشد اقتصادی پایین، کسری موازنه تجاری بسیار زیاد و مرزهای باز. ما در حالی که کشورهای دیگر رو بازسازی می‌کنیم، کشور خودمون رو ضعیف‌تر می‌کنیم. من تنها کسی هستم که می‌دونم چطور این وضعیت رو درست کنم.
Secondly, our allies are not paying their fair share.
متحدان ما سهم عادلانه خودشون رو پرداخت نمی‌کنن. اونا به آمریکا به عنوان کشوری ضعیف و بخشنده نگاه می‌کنن و احساس مسئولیت نمی‌کنن که به تعهداتشون با ما عمل کنن. مثلا در ناتو تنها 4 کشور از 28 عضو اون به غیر از آمریکا مقدار ضروری 2% تولید ناخالص ملیشون رو صرف هزینه‌های دفاعی می‌کنن. ما هزاران میلیارد دلار برای دفاع از اروپا و آسیا خرج کردیم. کشورهایی که ما از اونا دفاع می‌کنیم باید سهمشون رو بدن.
Our friends are beginning to think they can't depend on us.
متحدان ما به این فکر افتادند که دیگه نمیتونن به ما اتکا کنند. ما رئیس جمهوری داشتیم که از دوستانمون خوشش نمیاد و به دشمنانمون تعظیم میکنه. چیزی که در تاریخ کشورمون تا حالا ندیدیم.
Fourth, our rivals no longer respect.
رقبای ما دیگه احترامی برامون قائل نیستند. اونها دیگه ما رو جدی نمیگیرن.
نکته دیگری که به نظر دونالد ترامپ از ضعف‌های دولت اوباما و حتی دولت‌های پیش از او به شمار می‌رود، نداشتن سیاست خارجی منسجم بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. او ادعا می کند که آمریکا خاورمیانه را بیش از گذشته بی ثبات و پرهرج و مرج کرده و با عملکردش در عراق، لیبی و سوریه به قدرتمند شدن داعش کمک کرده است. ترامپ تاکنون چندین بار تأکید کرده که آمریکا در جنگ با اسلام تندروست. او در سخنرانی‌هایش راه حل‌هایی را هم برای تغییر سیاست خارجی آمریکا و حل بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای کنونی پیشنهاد کرده است. در مورد یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مسائل جهانی و منطقه‌ای، یعنی مقابله با گروه خلافت اسلامی که بخش‌هایی از سوریه و عراق را کنترل می‌کند، آقای ترامپ تاکنون چندین بار گفته که باید این گروه را بمباران و نابود کرد.
I would bomb the shit out of them. I would just bomb those suckers. And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the roof. I'd blow up every single inch. There would be nothing.
ترامپ در یکی از مصاحبه‌هایش هم درباره عملیات روسیه در سوریه گفته است: پوتین اکنون کاری را که ما شروع کردیم دنبال می‌کند. می‌خواهد با گروه خلافت اسلامی بجنگد. من فکر می‌کنم ایده خیلی خوبی است. بگذارید بجنگد. چرا ما همیشه باید همه کار را بکنیم؟
And he's going into Syria and he frankly wants to fight ISIS and I think that's a wonderful thing. If he wants to fight ISIS, let him fight ISIS. Why do we always have to do everything?
اما بیشتر اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه سیاستمداران با سابقه در امور سیاست خارجی و تحلیلگران آمریکایی می‌گویند نامزد حزب جمهوری‌خواه درک روشنی از شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه ندارد. جنیف عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، از جمله تحلیلگرانی است که می‌گوید حتی اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، نقشه او برای نابود ساختن گروه خلافت اسلامی عملی نخواهد شد.
او درباره خاورمیانه اطلاعاتی نداره و چیزهایی میگه که واقعی نیستند. مثلا اینکه گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهیم کرد. اون به قول خودش از بیعملی نظامی دولت اوباما انتقاد میکنه، اما فکر میکنم باید در نظر داشت که حتی اگر در انتخابات پیروز بشه که الان بعید به نظر میرسه، عملیات نظامی رو که در نظر داره نمیتونه بدون حمایت ارتش و وزارت دفاع عملی کنه. ایده های اون از طرف نظامیان حمایت نمیشه و بدون ملاحظه و بی‌دقت تلقی میشه.
هنری بارکی، مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا، هم یکی از تحلیلگرانی است که میگوید سیاست خارجی ترامپ روشن نیست.
ما واقعا نمیدانیم که سیاست خارجی او چه خواهد بود، چون که زیاد دربارش حرف نزده و فقط نظرات خیلی کوتاهی درباره اینکه چطوری گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهد کرد و یا چگونه روابط با روسیه رو بهبود خواهد بخشید داده.
دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن هم بر این باور است که ترامپ هنوز سیاست خارجی مشخصی ارائه نکرده است.
شعارهای زیادی داده میشه، ولی نمیشه واقعا فهمید که اینها چطور به سیاستهای مشخص تبدیل خواهد شد. در ارتباط با گروه خلافت اسلامی هم هیچ برنامه مشخصی که روش فکر شده باشه ارائه نمیکنه که چطوری میخواد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه. اون فقط از سیاستهای کنونی در این مورد انتقاد میکنه، ولی در حقیقت گزینه‌ای هم پیشنهاد نمیکنه.
در مقابل این گونه نقدها از سیاست خارجی دونالد ترامپ، رابرت پیتنجر از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و یکی از حامیان آقای ترامپ چندی پیش به رادیو فردا گفت:
به باور من خانم کلینتون نماینده سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می‌رود. به باور من آقای ترامپ حامی آزادی است و با دوستان آمریکا درباره مسائل مهم همکاری کرده و از آنها نه تنها برای کشورمون بلکه برای تمام دنیا پشتیبانی خواهد کرد.
دونالد ترامپ در مورد روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان هم موازی متفاوت با رهبران حزب جمهوری‌خواه گرفته است. وی خواستار لغو معاهده تجارت آزاد بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، یعنی نفتا، شده و در مورد متحدان آمریکا مواضع کاملا متفاوتی با دموکرات‌ها و دولت اوباما و شماری از جمهوری خواهان اعلام کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
ما از ژاپن، آلمان، کره جنوبی، عربستان و دیگر کشورها دفاع می‌کنیم. اونها پولی به ما پرداخت نمی کنن، اما باید بدن، زیرا ما خدمات زیادی به اونها عرضه می کنیم و برای ما هزینه بسیار بالایی داره.
هنری بارکی، مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا، درباره پیامدهای این گونه مواضع آقای ترامپ می گوید:
اگر اون کارهایی رو که در نظر داره، مثل اخذ گمرک از واردات، لغو پیمان نفتا و کم کردن مناسبات اقتصادی آمریکا با بقیه دنیا انجام بده، پیامدهای بین‌المللی اون بسیار پیچیده و مخرب خواهد بود و همه چیز دیگر در سیاست خارجی رو تحت شعاع خودش قرار میده.
از دیگر مسائلی که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی مطرح کرده، تغییر رفتار و موضع آمریکا در قبال دو رقیب بزرگ آن، روسیه و چین است. او خواستار بهبود مناسبات با روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور است، و در این حال میگوید چین به اقتصاد آمریکا لطمه میزند و باید به نوعی مجازات شود. دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در این باره میگوید
بر پایه آنچه که در کارزارهای انتخاباتی گفته میشه انتظار داشت که برخورد نرمتری با روسیه داشته باشه و برخورد محکمتر و جدیتری با چین، ولی پیشبینی این که عملاً چه کار خواهد کرد خیلی سخته. آیا از لغو تحریم‌ها علیه روسیه حمایت خواهد کرد و یا از اعمال تحریم علیه چین حمایت میکنه؟ خیلی مشکله. این فرمول سیاست خارجی عادی حزب جمهوری خواه نیست. اگه او انتخاب بشه شاهد تغییرات خیلی متفاوتی خواهیم بود.
دونالد ترامپ در روزهای باقی مانده به انتخابات 8 نوامبر 18 آبان دست به یکی دیگر از مانورهای انتخاباتی خود زد و گفت پیش از انتخابات ممکن است برای دیدار با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کند. کاخ کرملین هم در واکنش گفت پوتین آماده است با هر کاندیدی که خواهان گسترش روابط روسیه و آمریکاست گفتگو کند. بیشتر رهبران جهان تاکنون تلاش کردند از موضع‌گیری مشخصی درباره نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودداری کنند.
بله، گفتگوی تلفنی داریم با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا که از طریق تلفن همراه ما. سلام میکنم به شما آقای نفیسی.
سلام، خیلی متشکرم از دعوت شما.
ممنونم آقای نفیسی. نتایج شمارش آرای الکترال همچنان اعلام میشه اندک اندک و همچنین در واقع نظرسنجی هایی که CNN انجام داده، شما به طور کلی چطور میبینید؟ به نظرتون که در چه شرایطی پیش میره؟ کلینتون، به نفع کلینتون یا آقای ترامپ؟
در حال حاضر که 68-48 به نظرم باشن و کلینتون جلو باشه، ولی این مسئله فلوریدا هنجور که میدونید مسئله بسیار اساسی است، به خاطر اینکه 29 تا تصور میکنم الکترال ووت داره، رای الکترال داره، و تا این تکلیف این فلوریدا و بعد از این نورت کارولینا روشن نشه مشکله بگیم که به کدام طرف خواهد رفت، چون هیچ کدام از ایالات اساسی آمریکا تا به حال آرایشون معلوم نشده. ایالت های کوچک چرا، مثل کنتاکی و غیره، ولی ایالت های عمده ای که بینابینی هستن مثل فلوریدا و نورت کارولینا تعیین تکلیف نشده. البته دیدیم که اوهایو خب به نفع ترامپ بود. بنابراین جریانی که الان روبرو هستیم و همین تا دقایق دیگه روشن میشه، این دو ایالت کلیدی هستن که اگر به هر طرف دارن به مقدار زیادی به خصوص برای ترامپ تعیین تکلیف خواهند کرد، و خود ترامپ هم تقریبا قبول کرده که اگر فلوریدا دست بده دیگه امیدی نداره که به ریاست جمهوری برسه.
بله، همجا من برای شنونده اعلام بکنم که برنده این انتخابات دست کم به 270 رأی الکترال نیاز داره که همطور که آقای نفیسی گفتند هیلر کلینتون تا این ساعت 68 رأی الکترال رو از آن خودش کرده و دونالد ترامپ هم 48. خب همطور که گفتید در واقع این فلوریدا یک شرط حساسی رو ایجاد کرده و کالورنای شمالی و اوهایو هم که هنوز مشخص نیستش. خب تصور شما از این که هر کدوم از این کاندیداها در واقع انتخاب بشند در زمینه سیاست داخلی آمریکا چگونه هست؟ ببینید، چون همطور که میدونید و شنونده ها میدونن آقای ترامپ صحبت هایی کرده که تا الان مورد انتقاد زیادی بوده، در مورد زنها صحبت کرده، و فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته؟ فرض کنیم اگر که آقای ترامپ انتخاب بشه چه تأثیری میذاره روی جامعه و روی زنان، روی شرایطی که وجود داره در آمریکا؟
از لحاظ روابط اجتماعی و سطح فرهنگ و به خصوص اون چیزی که به سطح فرهنگ مؤدبانه و پروتکل سیاسی گفته میشه در ایالات متحده افت بسیار زیادی جامعه خواهد کرد، به خاطر اینکه ترامپ اون زبانی که به کار برده تا به حال زبان طبقاتی بوده که تا به حال در روابط انتخاباتی در رقابت ها شنیده نشده بوده و بیشتر زبان که ما در ایران در واقع زبان لاتی بهش میگیم و یک زبان توهین کننده به زنان، توهین کننده به مسلمانان، توهین کننده به لاتین تبارها، افراد دچار نقص عضو و غیر ذالک. بنابراین از این لحاظ یک افت جدی ما خواهیم دید که در سطح فرهنگ آمریکا رو خواهد داد، کما اینکه همین الان من گزارش‌های خوندم که در بسیاری از مدارس و جاهای مختلف دیگه نوع گفتار و نوع رفتار دانش آموزا و دانشجوها تا حدی تحت تاثیر حرکات ترامپ قرار گرفته. بنابراین از این لحاظ ایشون بسیار بسیار مضر خواهد بود از لحاظ فرهنگ حاکم، به خاطر اینکه اون چیزی که میگن که به اصطلاح مردم به رهبران خودشون نگاه میکنن کاملا درسته و من این از زمان که بودم در اینجا آخر دوره نیکسون تا به حال این تغییر احوال مردم رو کاملا دیدم که با تغییر هر ریاست جمهوری اتفاق میفته. بنابراین با تاکید میکنم که لحاظ فرهنگ عمومی به خصوص لحاظ اون چیزایی که زنان و اقلیت‌ها در آمریکا به دست آوردن اینها به طور جدی به خطر خواهد افتاد و ممکنه که ما با یک جامعه روبرو بشیم که برمیگرده به دوران سالهای 50 و جیم کرو و اینجور داستانها، البته نه به اون غلظت اون زمان.
خب به هر حال با توجه درسته که رئیس جمهور یک به هر حال در رئیس جمهور آمریکا به ویژه یک شخصیت و وزنه مهم سیاسی نه تنها در آمریکا بلکه در سایر در واقع در کل جهان هستش، اما بانوی اول آمریکا هم بی تأثیر نیست. فکر می‌کنید در صورت انتخاب دونالد ترامپ همسر دونالد ترامپ چگونه میتونه تأثیر بذاره در جامعه؟
همسر آقای ترامپ چون که میدونید در فیلم‌های لختی بازی کرده و یه کارهای از این قبیل و لهجه بسیار بدی داره و نمیتونه واقعا انگلیسی سلیس صحبت بکنه، حتی وقتی که برای چیزهای می‌نویسن چیزهای جالبی نیست. بنابراین دوباره این خانم هم لحاظ تأثیری که روی سطح فرهنگ و انتظارات زنان آمریکایی از بانوی اول آمریکا تأثیر بسیار منفی خواهد داشت، به خاطر اینکه مثلا اگر نگاه کنیم به بانوی اول آمریکا در حال حاضر، ایشون یک خانم بسیار برجسته است، یک مدیر بسیار خوبی است، یک مادر بسیار خوبی است و جهتگیری‌هاش در مورد محیط زیست و غیره بسیار مورد تایید مردمه و یه شخصیت محبوبی است.
میشل اوباما
زن آقای ترامپ به نظرم نمیرسه که، یا همسر آقای ترامپ به نظرم نمیرسه که از احترام همسنگ بانوی اول فعلی آمریکا برخوردار بشه.
ممنونم، باز هم با شما همراه خواهیم بود. سپاسگزارم از رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. خب همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم، گزارش رو خواهید شنید از جمشید زند درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ نسبت به ایران و خاورمیانه. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
سیاست
جمهوری احتمالی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای خاورمیانه و ایران به چه شکل خواهد بود؟ سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال ایران چگونه است؟ جمشید زند در این برنامه ویژه به این سوالات پاسخ می‌دهد.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سه مناظره‌ای که با هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات داشت و در بیشتر سخنرانی‌هایش مخالفت صریح و آشکارش با توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را اعلام کرده و گفته است که اولین کار او در صورت پیروزی در انتخابات لغو این توافق خواهد بود. آقای ترامپ مذاکرات هسته‌ای با ایران را که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به نتیجه رسید، یکی از سیاست‌های نادرست دموکرات‌ها می‌داند که رقیبش هیلاری کلینتون نیز در آن نقش داشت. ترامپ توافق هسته‌ای را به نوعی کوتاه آمدن دولت اوباما و هیلاری کلینتون در برابر ایران می‌داند و بارها تأکید کرده که این معامله با ایران سبب قدرتیابی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد. او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خطاب به خانم کلینتون گفت:
به خاورمیانه نگاه کنید. تو توافق هسته‌ای با ایران را شروع کردی. یک شاهکار دیگه. کشوری که در سراشیبی سقوط بود، اونقدر وضعشون بد بود که زیر فشار تحریم‌ها داشتند خفه می‌شدند و الان اونطوری که پیش میره احتمالاً در آینده نزدیک به یک قدرت بزرگ تبدیل خواهند شد.
نامزد حزب جمهوری خواه حملات شدید خود علیه باراک اوباما را نیز همچنان ادامه میدهد و برخورد قاطعانه با ایران را به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی خود تبلیغ میکند. او در سخنرانی 22 آوریلش سیاست خارجی باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه آمریکا در جامعه جهانی دانست و با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران گفت:
او معامله فاجعه باری با ایران انجام داد و ما شاهد بودیم که اونا حتی قبل از خوش شدن مرکب سند شرایطش رو نادیده گرفتند. نمیتوان به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. در دولت ترامپ ایران هرگز اجازه پیدا نخواهد کرد سلاح هسته‌ای داشته باشد.
هنری بارکی مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا معتقد است دونالد ترامپ سیاست خارجی منسجمی ندارد و به دلیل اینکه ایران کشور مورد اعتمادی از نظر مردم آمریکا نیست، حمله به توافق هسته‌ای را به یکی از